شمارش معکوس، سقوط پهلوی. قسمت دهم. ایستگاه پایانی، مصر آخرین مقصد. در زمان اقامت شاه در مکزیک، انور سادات از پارلمان مصر تقاضا کرده بود قطعنامه‌ای تصویب کند و به شاه اجازه دهد تا به عنوان پناهنده سیاسی برای همیشه در مصر بماند. این پیشنهاد سادات با 384 رأی موافق در برابر 8 رأی مخالف تصویب شد. شاه روز 8 فروردین 1359 در بیمارستان معادی قاهره تحت عمل جراحی طحال و کبد قرار گرفت. آزمایش‌های انجام شده بر روی بافت‌ها نشان می‌داد سرطان بدخیم تمامی سیستم خون و کبد وی را فرا گرفته است. همه پزشکان سرشناس مصری به رهبری یک متخصص قلب که پزشک شخصی سادات بود در بیمارستان معادی حضور داشتند. حال عمومی شاه در اقامت دومش در مصر هفته به هفته و ماه به ماه وخیمتر شد تا اینکه 4 ماه پس از سفر دوم خود به مصر در 5 مرداد 1359 درگذشت. شاه را در مسجد رفاعی قاهره به خاک سپردند، همان مسجدی که جنازه رضا شاه بعد از فوت در آفریقای جنوبی مدتی در این مسجد به خاک سپرده شده بود. تقدیر آخرین شاه دیکتاتور ایران این بود که همانند پدرش وی نیز در آوارگی و غربت دنیا را ترک کند. واشنگتن که در مراحل اولیه انقلاب ایران در ارزیابی بحران و جدی بودن خطر دچار اشتباه فراوانی شده بودند، در مورد توانایی بختیار و دوام حکومت او نیز دچار اشتباه شد. کارتر و مشاورانش در کاخ سفید تصور می‌کردند که می‌توانند با حمایت از دولت بختیار و حفظ قدرت و وحدت ارتش بر اوضاع مسلط شوند و در این جهت پس از کنفرانس گوادلوب ژنرال هایزر به تهران اعزام شد. مأموریت ژنرال هایزر در ایران در آخرین روزهای عمر رژیم گذشته یکی از معماهای تاریخ انقلاب ایران است و با وجود انتشار خاطرات خود او و سایر دستاندرکاران این ماجرا هنوز به درستی روشن نشده است. از نوشته‌های خود او و سایر مقامات رسمی آمریکا چنین برمی آید که مأموریت وی جلوگیری از فروپاشی ارتش ایران پس از خروج شاه و تضمین حمایت ارتش از حکومت بختیار بود و در عین حال می بایست از هر گونه اقدام نظامی برای جلوگیری از خروج شاه پیشگیری می کرد. حکومت 37 روزه بختیار آخرین مرحله از سیر حوادثی بود که به سقوط سلطنت 37 ساله محمد رضا شاه پهلوی انجامید. بختیار با اقدامات نسنجیده خود شتاب و سرعت بیشتری به حرکت‌های انقلابی بخشید و سقوط رژیم را سریع‌تر و آسان‌تر از آنچه تصور می‌رفت امکان پذیر ساخت. آیت الله خمینی بلافاصله پس از تشکیل دولت بختیار این دولت را نیز غیرقانونی خواندند و در پیام مهمی از پاریس تشکیل شورای انقلاب اسلامی و چگونگی انتقال حکومت را اعلام داشتند. وجود این شورا در کنار حکومت بختیار به معنای وجود حاکمیت دوگانه در کشور بود. در 12 بهمن 1357 با اصرار مردمی دولت بختیار عقب نشینی کرد و فرودگاه مهرآباد گشوده شد و امام در میان استقبال بی سابقه مردم که از فرودگاه تا بهشت زهرا ایستاده بودند به وطن بازگشت. ایشان در سخنرانی کوتاهی در فرودگاه گفتند اگرچه بیرون راندن شاه از کشور کار بزرگی بود، پیروزی بزرگتر ما قطع نفوذ خارجی است. بعد از آن مستقیم از فرودگاه رهسپار بهشت زهرا شدند و در آنجا سخنرانی بسیار مهمی ایراد فرمودند و دولت بختیار را به سرنگونی تهدید کردند. امام همچنین در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد که به زودی دولت موقت و مشروعی را منصوب خواهد کرد. این سخن بختیار را نگران ساخت، چنان که گفت اگر صحبت‌های امام خمینی از حرف به عمل آید، مشکلات و مسائل پیشبینی نشده ای رخ خواهد داد و اضافه کرد ایشان می توانند به قم بروند و در همان شهر دولت موقت تشکیل دهند و همانند یک واتیکان عمل نمایند. در این مرحله از انقلاب میان گروه های سیاسی بر سر مخالفت و مبارزه با رژیم تقریبا اشتراک نظر وجود داشت. جریانات مختلف سیاسی فرهنگی در کنار هم هرچند هر کدام مسیر و اهداف خاص خود را دنبال می کرد، دست به بسیج گسترده مردمی زدند. اعتصابات و تظاهرات ها دنبال گردید. کلیه اقشار جامعه از طبقه متوسط سنتی گرفته تا متوسط جدید در پیروزی نقش داشتند. رهبری عالی انقلاب نیز به درستی اوضاع را تحت کنترل گرفت. شورای انقلاب که تازه توسط امام برای سر و سامان دادن به اوضاع شکل گرفته، ملاقاتهایی را با افسران میان رو شروع کرد تا با این اقدام از خونریزی‌های بیشتر خیابانی جلوگیری شود. در روز 15 بهمن امام خمینی مهندس بازرگان را به عنوان نخست وزیر و مأمور تشکیل دولت موقت منصوب کرد. با انتصاب بازرگان به نخست وزیری، هر روز نفوذ و تحرک جنبش انقلابی دینی مردم تحکیم بیشتری پیدا می کرد. در مقابل ارتش که مهمترین ابزار رژیم شاه و بختیار بود رو به ضعف نهاد و ارتش بود قره‌باغی رئیس ستاد مشترک ارتش که به مذاکره با مقامات شورای انقلاب دلبسته بودند سعی داشت چهره ای معتدل و میان رو از خود نشان دهد. به همین جهت خود را به دولت انقلاب بازرگان با پیشینه و سابقه نخست وزیری نزدیک ساخت. در مقابل تعداد دیگری از فرماندهان رد بالای رژیم همچنان بر سرکوب اصرار می‌ورزیدند، به ویژه اعضای شورای عالی نیروهای مسلح که مستقیما از جانب شاه انتخاب شده بودند. همه روزه مذاکرات و جلساتی را دایر می‌کردند که به دلیل اختلاف نظر میان اعضا به جایی نرسیدند و در نهایت از صحنه سیاست کنار کشیدند و به تدریج وفاداری خود به انقلاب را ابراز نمودند. آخرین مرحله وقایعی که به سقوط رژیم انجامید در روزهای 19 و 20 بهمن ماه شکل گرفت و در روزهای 21 و 22 بهمن به ثمر رسید. روز پنجشنبه 19 بهمن ماه عده‌ای از پرسنل نیروی هوایی با لباس نظامی در برابر محل اقامت آیت الله خمینی در مدرسه رفاه اجتماع کردند و همبستگی خود را با انقلاب اعلام داشتند. جمعه شب یعنی 20 بهمن ماه در مرکز نیروی هوایی در دوشان تپه هنگام نمایش فیلم جریان بازگشت رهبر انقلاب از تلویزیون بین پرسنل نیروی هوایی که نسبت به ایشان ابراز احساسات می‌کردند و افراد گارد شاهنشاهی درگیری رخ داد و کار به تیراندازی کشید. مردم به کمک همافران شتافتند و درب اسلحه خانه ها را باز کردند و به توزیع اسلحه بین خود پرداختند. تا ظهر روز شنبه 21 بهمن درگیری از خیابان‌های اطراف مرکز آموزش هوایی به تمام شهر سرایت کرد و از ساعت 1 بعد از ظهر حمله به کلانتری و تأسیسات نظامی در داخل شهر شروع شد و انقلابیون در موضع قوی‌تر قرار گرفتند. روز بعد ارتش اعلام بی‌طرفی کرد و بختیار مخفی شد و انقلابیون به حملات خود علیه مراکز دولتی ادامه دادند و یکی پس از دیگری این مراکز را تصرف کردند تا آنکه مرکز فرستنده رادیو تلویزیون دولتی بعد از ظهر 22 بهمن ماه به تصرف نیروهای انقلاب درآمد و سقوط رژیم به مرحله قطعی رسید و بدین ترتیب سلسله پادشاهی پهلوی در ایران فرو پاشید.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سبا